دوستان عرض سلام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به جلسات هستی اوریان. در جلسه گذشته صحبت ما به ملاقات با روح و با خیشتن خیش رسید. نکته هایی رو توضیح دادم در اینکه چطور و کجا ما میتونیم با روح خودمون ملاقات هایی داشته باشیم، درک هایی از اون رو داشته باشیم. این جلسه هم همون موضوع رو پی میگیرم و دنبال میکنم این حرف رو. فراموش نکنید داستان سبو بردن اعرابی پیش خلیفه در متن دستور کار ما هست و به اون داستان میرسیم. فقط توضیحاتی رو که میدم استنادهایی که به مولانا میکنم در قبال گفته هایی که تا حالا داشتم و همینطور صحبت در رابطه با شیخ شهاب الدین سهروردی رو آغاز خواهم کرد. اما قبل از تمام اینها باید این توضیحاتی رو که دارم میدم تکمیل کنم که وارد اون مطالب بشم. جلسه گذشته یکی از جاهایی که گفتیم با روح خودمون میتونیم ملاقات کنیم جاییه که در ترددها و شکها کاری رو انجام میدیم که اگر مرگ نزدیک بشه همون کار رو انجام میدیم. گفتیم زمانی که انسان داره میمیره و اون کاری رو که میخواد بکنه میکنه، اون جلوه روحته. جایی رو که از نیچه نقل کردم که اگر در جزیره‌ای باشی که از نیش نگاه انسانها به دور باشی، اونجا روحت جلوه‌گره، هر آنچه که میکنی خودت هستی و اون روحته. در جلسه قبل ابیاتی رو خوندم از دفتر دوم مثنوی که بیانگر یک سری سخنان هست در رابطه با مسئله روح، و اون داستان این بود که یک پادشاهی یه غلامی رو داشت که خلاصه به این غلام خیلی التفات داشت و حق و حقوق این غلام 10 یا 100 برابر یک امیر و وزیر بود. این ابیات رو چند تا بیت رو خوند و مولانا رفت توی حاشیه‌ای که متن صحبت‌های ماست و استنادهایی که ما در صحبت‌هایی که داشتم میخوام به حضرت مولانا استناد بزنم و ببینید که سندها از خود ایشونه. داستان رو ابیات رو یک دور میخونم براتون. داستان به اینجا رسید که روح او با روح شه در اصل خیش، پیش از این تن بوده هم پیوند و خیش. توضیح دادم که منظور مولانا اینه که اگر این التفات خاص به یک فرد وجود داره که یک نفر رو خیلی دوست داره، دوست داشتن ورای دوست داشتنهای غریزیه، ورای دوست داشتنهای پدر، مادر، فرزند، پول، زندگی و این چیزهاست، بسیار وراتر از اینها میره، فراتر از اینها میره. این دلایل عشق و دوست داشتن به خاطر اینه که روح اینها در اصل خلقت با هم همخیش بودن، هم پیوند بودن، از یک اصل بودن. این رو خواستم توضیح بدم. و بعد اینکه همیشه من عرض کردم که پیوندها، عشقها در روح انسانه، در جسم این چیزها اتفاق نمیفته. در جسم غریزه است، علاقه است، عاطفه است، عشق در روح انسانه. بعد مولانا یه پله بالاتر رفت. من ابیات رو دونه دونه میخونم، یه توضیحاتی میدم، معنی میکنم تا اصل حرفم رو بزنم. گفت کار آن دارد که پیش از تن بوده است، بگذر از اینها که نو حادث شده است. گفت کار اصلی، اون دلیلی که این ققنوس وجودیت از عالم ملکوت حرکت کرده و اومده به اینجا، دلیلی بوده، کاری بوده که حتی قبل از اینکه صاحب این بدن باشی و خودت رو در این بدن پیدا کنی به اون دلیل اومدی. کار یعنی اهمیت. و توضیح دادم که چیزهایی رو که با این بدن بهش برخورد میکنی، هر چیزی که در این دنیا هست، هر آنچه که در این دنیا هست، نقطه، تمام، هیچ اگر و شایدی نداره. هر چیزی که با جسم انسان برخورد میکنه، پول، ماشین، تحصیل، فرزند، پدر، مادر، نمیدونم هر چی که در این دنیا میبینی، اینها چیزهایی هستن که حادث شدن، به وجود اومدن به خاطر اینکه تو صاحب این جسمی. این جسم نباشه اصلا اینا برات مطرح نیست، به خاطر این جسمه. ولی هدفی که تو داشتی که اومدی، این هدف با این نوع حادث ها، با این شرایطی که جسم به اونها نیاز داره و نیاز جسمی برطرف میشه، متفاوته. کار عارف راست کو نه احول است، چشم او بر کشته های اول است. میگه ببین، حق با عارف هاست. عرفان که درست فهمیدن، بقیه درست نفهمیدن. اهمیت با اون چیزیه که عارف میگه. کار عارف راست، اهمیت با عارفه، ارزش سخن عارف مهمه، که این دوبین نیست و چشمش به کشته های اوله. من باید شعر رو معنی کنم که اصلا ببینیم مولانا چی داره میگه. به ابیاتی رسیدیم که این ابیات فوق العاده پیچیدن. ببینید، کشته اول، یک سخنی رو من از یک عارف خراسانی خدمتون توضیح بدم. میگه همه انسان‌ها از خاتمه میترسند، اما من از فاتحه کارم میترسم. همه ما به قول قدیمی ها میخوایم عاقبت به خیر باشیم، میخوایم ببینیم که خاتمه کارمون به کجا میرسه. وقتی به آخر این زندگی میرسیم، در بهشت میریم یا جهنم میریم؟ حالا این عارف میگه من از این خاتمه نمیترسم، من از اون فاتحه، از اون آغاز میترسم، از اون آغازی میترسم که چه کاشتند برای من. بسیار دقت کنید، خیلی مولانا زیبا داره صحبت میکنه. شما یادتون میاد من از دو سه سال پیش، شاید قبل از اون، شاید از سال 2015، یه همچون چیزهایی، شاید 7 سال پیش، بحثی رو در عرفان مطرح کردم به نام بحث فردیت. گفتم که فردیت چه ارزش و اهمیتی در عرفان ما داره و ما دارای یک فردیت هستیم. این روح ما یک منحصر به فرد بودن داره. بعدها در پرورش صحبت فردیت توضیح دادم که ما از اندیویجویشن صحبت می کنیم، نه اندیویجوالیزم. یعنی فردیت اون چیزی که من هستم، نه خودخواهی های من، نه اینکه هر چیزی باید برای من باشه، نه اینکه من به خودم اهمیت میدم، به کسی اهمیت نمیدم. این فردیت نیست. فردیت بدین معنیه که زمانی که من آغاز شدم، تو آغاز شدی، خدا تخمی رو کاشته، خدا یک حرکتی رو آغاز کرده، اون تخمی که کاشته شده، اون در نهایت پرورش پیدا خواهد کرد و در این سفر ازلی ابدی که ما داریم حرکت میکنیم، اون فردیته که به شکوفایی میرسه. داخل پرانتز، اون دوستانی که سوال میفرستادن که سند بدید مولانا راجع به فردیت کجا صحبت کرده، من همیشه توضیح میدادم که به جاش که برسم باز میکنم، چون اگر الان بخوام یک کلام بگم ذهن منحرف میشه. این سندشه، کشت اول، اون چیزی که من هستم، و تمام صحبت من سر توضیح دادن این مسائل امشب. پس میگه که عارف کسیه که نگاه میکنه که خودشناسی یعنی اینکه من بفهمم تخم چه، بذر چه آفرینشی هستم من کجا انحصاری بودن خودم رو، منحصر به فرد بودن خودم رو در روح پیدا می کنم، نه در ایگو، نه در نفس، اون چیزی که خدا کاشته. پس عارف کسیه که بر می گرده در خودشناسی ببینه که چه کاشتی بوده و این کاشت چه محصولی خواهد داد. اصلا این معنی خودشناسیه، این معنی خودشناسیه. پس کار عارف راست کو نه احول است، چشم او بر کشته های اول است. یعنی میخواد یک کلام بگه که اونی در روح تو خواهد شد که اون اصل تو، اون فردیت تو، بقیهش به هیچ نتیجه نخواهی رسید. آنچه گندم کاشت است و آنچه جو، چشم او آنجاست روز و شب گرو. میگه حالا چه این تخم گندمه، چه این جوه، چه این هر چیز دیگه هست، اون چیزی رو که ما به عنوان خودشناسی مطرح میکنیم، بازگشت من به صورت فردیت جوه، ذرت چیه، اون رو پیدا کنم. اگر گندم باشم محال جو بشم، اگر جو باشم محال ذرت بشم، امکان نداره همچون چیزی. حالا آنچه آبست است شب جز آن نزاد، حیله ها و مکرها باد است باد. میگن شب آبستن است تا چه زاید سحر، این مسئله همونه. میگه که کسی که، یه خانومی که آبستنه، حامل است، بچه‌ای که تو شکمشه، وقتی که سحر اون رو میزاد، وقتی اون بچه دنیا میاد، این همونیه که تو شکم اون بوده. اگه مثلا پسر بوده دیگه دختر دنیا نمیاد که. اگر سالم باشه، انسان باشه، حیوان دنیا نمیاد که، گیاه دنیا نمیاد که. اون چی که در رحمه، اون خواهد پرورش پیدا کرد و پیدا کنه و به دنیا بیاد. میگه حیله ها و مکرها باد است باد. ببینید حیله در ادبیات ما برگرفته شده از ادبیات عرب هستش. حیله معادل مکره. ما امروز حیله رو مذموم میدونیم. حیله یعنی جایی که من میخوام شما رو فریب بدم، حیله به کار میبرم. این در ادبیات ما به این صورت شما کم میبینید. حیله همون اون تدبیره. حیله و مکر که مولانا به کار برده به معنی تدبیره، جایی که ما حیله ها و مکرها باد است. شما، من شاید قبلا هم اینو براتون توضیح دادم، در زمانهای شاید چند سال پیش، یعنی منظورم بیش از 60-70 سال پیش، مثلا به علم مکانیک میگفتن علم الحیل، یعنی علم تدبیرها. اون چیزی رو که شما تدبیر میکنید به این میگن مکر، به این میگن حیله. در زبان امروز ما، ما وقتی میگیم حیله، حیله یعنی مذموم، یعنی من میخوام کسی رو فریب بدم، میخوام سر کسی کلا بذارم. اون چیزی رو که اینها میگن حیله، منظورشون تدبیر انسانی به طور عامه. شما وقتی که فرض کنید یک غذا درست میکنید، تغییر در شکل سبزی، تغییر در شکل گوشت میدید و غذا رو به شکل دیگه، چون وقتی خامه شکله، وقتی میپزید و آمادش میکنید یه شکل دیگه ای داره. این شما حیله کردید، شما مکر کردید، شما تدبیر کردید. این معنی اصلی حیله است و مکر. اونجایی هم که میبینید مثلا، چون ریشه گرفته از قرآنه، و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین، یعنی همین، تدبیر میکنن، فکر میکنن، اندیشه میکنن برای خدا و خدا تدبیر بالاتری را انجام میده. این رو در نظر داشته باشید، ریشه از اون گرفته شده. این لغت ها، این واژه ها راهتون رو گم نکنه. میگه اون چی که هستی همون خواهی شد نه پایین‌تر و نه بالاتر. هرچه تدبیر کنی، هرچه اندیشه کنی، هرچه تلاش کنی، بیفاید است. می‌بینی بوبوی جبر گرفت. کی کند دل خوش به حیلت‌های کش، آن که بیند حیله حق بر سرش. میگه کسی که حیله های کش، یعنی حیله های زیبا، تدبیر ها، دیدید تدبیر هایی میکنیم که واقعا نازش هست داره، واقعا از خرد انسانی بلند میشه. میگه کسی که اون تدبیر الهی رو بر سر خودش مستولی میبینه، اون کی دلش رو به تدبیرهای خودش و تدبیرهای شخصیش خوش میکنه. او درون دام و دامی می نهد، جان تو نی آن جهد نی این جهد. میگه تدبیرهایی که میکنی مثل آدمی هستی، مثل وجودی هستی که در دامه، تو در خود دام تدبیر میکنی، جان تو قسمه. یعنی میگه به جون تو، دیدی ما قسم میخوریم به جان تو، میگه به جان تو نه این اتفاق میفته نه اون اتفاق میفته، اونی میفته که باید بیفته. من یه توضیحاتی در رابطه با این ابیات خدمت شما بدم دونه به دونه. فقط جلسه قبلم گفتم در یک ذهنهای ابتدایی و ساده اندیشانه بلا فاصله فکر رو فعال نکنید. مولانا گفت این حرفای من برای عرفاست، اگر فکر فعال داری کار عارف راست. من دارم برای عارف حرف میزنم، خب پس من الان مجبوریم، من چرا برم این کارو بکنم؟ من چرا انقدر جاهلانه نگاه نکنیم به داستان؟ یک مقدار حداقل سطح این حیله ها، این تدبیرها رو به سطح انسانی برسونیم، نه در غریزه ها بمونیم. ببینیم چی رو باز میکنه. هی بلا فاصله فکر نکنیم که آه حالا ما یه مشکلمون حل شد یا برامون یه مشکل به وجود اومد. روح او با روح شه در اصل خیش، پیش از این بوده هم پیوند و خیش. ببینید من قبل از هر چیزی یه توضیحی بدم داخل پرانتز. من این بحث تقدیر، مشیت الله که مطرح میکنه مولانا، این رو تا یک جایی میرسونم، وارد سهروردی میشم، نصف نیمی نمیذارم. اگر یه زمانی وقتم نرسید امشب صحبتام نصف نیمه موند، هفته آینده دنبال میکنم. فقط بدونید بحث خیلی پیچیده است، به خصوص برای ذهن ساده اندیش و عوام خیلی از ما انسان ها که خیلی فوری میخواییم به نتیجه برسیم. با من قدم به قدم بیاییم. برای اینکه روح انسان‌ها رو مطرح کنم، بهترین چیزی رو که من میتونم مطرح کنم داستان‌های افلاطونه. ببینید من خدمتون گفتم اینکه ارتباط در روحه، عشق در روحه و هر آنچه غیر از این نو حادثه، هر آنچه که به جسم برمیگرده غریزه انسانیه، این ربطی به روح انسانی نداره. بهترین صحبت رو از افلاطون پیدا کردم که توضیح میده به این مسائل رو. شما انسان صاحب اندیشه‌ای، شما انسان خردگرایی، شما انسان عارف مسلکی رو پیدا نمی کنید که بر این اصلی که مولانا مطرح می کنه حتی شک بخواد بکنه. خیلی روشن‌تر از این حرف هست که ارتباط در روحه. من یه توضیحاتی رو از افلاطون خدمتون میدم در رابطه با این موضوع که حرف رو کاملا باز کنه. استناد من به صحبت های افلاطون ریپابلیک از جمهوریه، کتاب بسیار معروفشه. هر اون چی که دارم امشب میگم از این کتاب دارم میگم، از کتاب افلاطون. ببینید وقتی که افلاطون راجع به روح انسانی صحبت میکنه، استناد میکنه به حرف هایی از محاکمات سقراط. سقراط زمانی که میاد و مردم آتن رو به چالش میکشه، سر واژگانی مثل عدالت، مثل زیبایی، مثل شجاعت و برو تا بی‌نهایت، بحث سقراط این نیست که عدالت رو با واژگان توضیح بده. بحث سقراط این نیست که زیبایی رو با واژگان بخواد بیان کنه. بحث سقراط اینه که یک جوهری، یک حقیقتی که زوال ناپذیره، فساد در او راه نداره، در مطلق ترین شکل ممکن وجود داره و زمان و مکان بستگی نداره و در ابدیت حیات داره، انسانها رو به سمت اون جوهر، به سمت اون حقیقت باقی راهنمایی کنه و بتونه از اینها آشنایی هایی رو بگیره برای تعالی روح خودش، که چقدر اینها با زیبایی با عدالت رو در رو هن. چون جایی که شما باز با روح ملاقات میکنید، روح خودتون، زمانیه که در سیر در انفس با انسان دیگه‌ای رو در رو میشید، اون ورای این دوستی ها و آشنایی ها و مهمونی بازی های ماست. درسته؟ این میخواد به حقیقت اون جوهره ها بیشتر پی ببره. پس یک جوهره هایی وجود دارن که این جوهره ها ابدی ان، در قید زمان و مکان نیستن و فساد و زوال ندارن و در جایی که خارج از مکان و زمانه وجود دارند، سایه اونها، عکس اونها افتاده بر این دنیا. ما یک چهره زوال پذیر در بعد مکان و زمان از زیبایی در این جهان میبینیم، ولی این دارای یک اصل و جوهریه. این اصل و جوهره زیبایی، شجاعت، عدالت، هر چیزی، از این سایه ما به اون میخواییم حرکت کنیم، راه نماییشیم به اون سمت. این عالم رو، چون داره قبلا توضیح دادم، این عالم رو بهش میگن عالم، این رو افلاطون پایه‌گذاری کرد به نام عالم مثل یا عالم صورت ها. اینها صورت های اولیه و اصلی حیات هستند و اینا الا بی نهایتن. هر اون چی که شما دارید، چه در زیبایی چه در زشتی مطلقش، چه در شجاعت چه در وحشت، چه در روشنایی چه در سیاهی و تاریکی، صورت‌های ابدی و مطلقی وجود داره که اینها هر اون چیزی رو که شما در اینجا به صورت مختصر، وحشتی رو که ما اینجا حس می‌کنیم، هر اون چیزی رو که ما اینجا درک می‌کنیم، این به صورت ناقص، به صورت یک مثال، به صورت یک عکس کاملا نارسا و ناقص از اون حقیقت مطلقه. درسته؟ و اون حقیقت مطلق میگم شما حالا وحشت رو بگیرین، شما حالا ترس رو بگیرین، شما حالا سیاهی رو بگیرین، شما حالا زیبایی رو بگیرید و هر چیز دیگه. این رو بهش میگه عالم مثل یا عالم صورت ها. این جاییه که ارواح به اینجا متعلقند. افلاطون وقتی که به تشریح روح میرسه این چنین بیان میکنه، میگه که جسم انسان، ما این پنج حواسی که داریم، قادر به درک یک قسمتی از این جهان هستیم، یعنی قسمتی از این جهان فقط و فقط به درک این پنج حواس میاد، این پنج حسی که ما داریم. و قسمت عمده زندگی، قسمت عمده حیات به درک این پنج حس نمیاد. این پنج حس قادر نیست این رو درک کنه. بسیار دقت کنید، کلماتش خیلی مهمه. میگه ببین، در درون جسم ما، در درون جسم ما حیات بیکرانه و اصلی نهفته است که این پنج حس قادر به درک او نیستند. ما آن را با ذهن خود درک می کنیم، با پنج حس نمی تونیم درکش کنیم، ولی این فوق العاده بی نهایته. میگن خب این یعنی چی؟ میگه که شما من توضیح راجع به جسم و درک عالم حسی زیاد احتیاج نیست بدم از نظر افلاطون، چون شما دارید جهان رو میبینید، شما دارید جهان رو لمس میکنید، شما دارید اون چیزی رو که میبینید میشنوید میچشید میفهمیدش. من از قسمتی صحبت میکنم که باید از غریزه، از مقام حیوانی یه ذره انسان بیاد تو مقام انسانی بتونه درکش کنه. میگن مثل چی؟ میگه ببین، وقتی که در 2500 سال پیش، میگه وقتی که شما در رابطه با عالم فیزیک و تحقیق در فیزیک جلو برید و توسعه پیدا کنه علم فیزیک، در خواهید یافت که در زیر عالم فیزیک و برای درک عالم فیزیک جریان بسیار منظم به هم پیوسته‌ای وجود داره که فیزیک برو معنی میده و فیزیک بر اون استواره و بدون اون این عالم فیزیک هیچ معنی نداره. به نام ریاضی، به نام ریاضیات. شما اگر در فیزیک جلو برید متوجه میشید درک عالم فیزیک، درک این جهان بر یک جریان فوق‌العاده ناشناخته‌ای برای پنج حس وجود داره به نام ریاضی، با اون فیزیک رو درک میکنید. اما ریاضی هرگز قابل درک به وسیله پنج حس نیست، ریاضی با ذهن فهمیده میشه، با عقل انسانی فهمیده میشه. میگه موجودیت هایی وجود داره که پنج حس در نمییابند و فقط ذهن و عقل در میابه. شما امروز میدونید علم فیزیک، در واقع شما اگر ریاضیدان نباشید و ریاضیاتتون رو کامل نکنین اصلا نمیتونین فیزیکدان باشین. فیزیک پایش روی ریاضیه. اون 2500 سال با وجود پیش که به ظاهر علم امروزی بشر رو نداشتن و به این اندازه توسعه پیدا نکردن، اون چیزی که ما امروز ادعا میکنیم، این میدونسته که بر ریاضی استواره. میگه خب مگه ریاضی رو تو با پنج دایره وجود داره؟ من اینا رو قبلا توضیح دادم. خط وجود داره تو عالم حس؟ مثلث وجود داره؟ ریاضیات وجود داره؟ تو این رو با عقل میفهمی، تو این رو با ذهن میفهمی. پس به این خاطر اینا جوهریاتن، چیزی نیست که در حیطه این به وجود به دست بیاد. میگی خیلی خوب، میگه این ساحت، ساحتی که پیداست و ما داریم با پنج حس درکش میکنیم، این ساحت رو ما میذاریم جسم. جسم همیشه ناقص خواهد بود، ناقص از این دنیا میره و همش در شدنه، همش به جای اینکه ثباتی داشته باشه در تغییره. بچه هست، جوون میشه، پیر میشه، خاک میشه، از بین میره. این قسمت پیداست. اما در این قسمت پیدا، در درون این بیکرانه‌ای نهفته است که اون بیکرانه رو من افلاطون اسمشو میذارم روح. پس روحی رو که افلاطون مطرح میکنه اون چیزیه که تو با پنج حس درکش نمی کنی اما با وجود خودت درکش می کنی. با عقل خودت، با درون خودت، با ذهن خودت می تونی درکش کنی، که قبلا اینا رو توضیح دادم که اگه ما قائل بودیم به این پنج حس و می خواستیم رو این پنج حس بایستیم چقدر بینایی ما ضعیفه، چقدر شنوایی ما ضعیفه. و بعد توضیح دادم بر اساس همین المانی که ما اسمشو می زاریم علم، یعنی ارتباطی که الان افلاطون میگه به روح انسان برمیگرده، ما می تونیم یه موشک بفرستیم بره کره مریخ، بره کره ماه، یا بره به خیلی جاهای دیگه. این به خاطر اون درک ثابت، زوال ناپذیر، جریانی درش وجود داره به نام علم. مثل زیبایی، مثل شجاعت، مثل عدالت، علم هم یک جریان ناپیدا بر حس و آشکارا بر روحه. افلاطون روح رو چنین معنی میکنه. تا اینجا فکر میکنم که تونستم خیلی ساده، چون بعضیا میگن که خب آقا شما که میگینی روح، روح چی؟ من میگم بعضیا دانشمندا رو میگم، آدمای عادی که دنبال اونا میرن، خیلی از این دانشمندانی که معتقد نیستن میگن آقا این روح یعنی چی؟ روح یعنی این، به همین سادگی. روح یعنی همینی که داره افلاطون توضیح میده. شما ببینید در زندگی خودتون چقدر با این موضوعات برخورد که کردید.